بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در استصحاب در موضوعات مرکبه بود. مرحوم میرزا فرمودن که ضابط ترکب و تقلید اینه که اگر موضوعی ره مرکب از عرض و معروض یا عدم عرض و معروض آن عرض باشه میشه مقید و اینجا ترکیب به نحو تقید. و اگر غیر از این باشه میشه ترکب و موضوع ما مرکبه، مثل دو عرض یک معروض یا دو عرض دو معروض. بعد گفتیم که اموری رو ذکر میکنیم به عنوان تعلیق بر فرمایش ایشان. امر اول این بود که عناوین تارتن بسیطن، تارتن مقیدن و تارتن مرکب. و گفتیم عنوان مرکب و عنوان مقید در صدق و مصداق مساویس به آنه. هر جا عنوان مقید صدق کنه عنوان مرکب هم صادقه و بالعکس. این عرض کرد. اما گفتیم اگر به دقت بخواییم تأمل کنیم گاهی وقتا اثر ما رو تو جزه اینجا باید از عنوان مرکب استفاده کنیم، گاهی وقتا اون اثر ما یک جزه اما در ظرف مقارنت با جزه دیگر، اینجا باید از عنوان مقید استفاده کنیم. این تکرار بحث گذشته. اما بحث امروز از ثانی امر دوم. ما ها از کسانی هستیم که تقید و ترکب موضوع برمیگردیم به عالم لحاظ و عالم تشریع برمیگردیم. اگر مولا در مقام تشریع از عنوان مقید استفاده کنه بگیم موضوع مقیده، اگر در عالم تشریع و جر از عنوان مرکب استفاده کنه دیگه موضوع مرکب. هیچ فرقی هم نمی کنه بین این اون دو جز عرض و معروض باشه یا اون دو جز دو عرض باشه. مثلا اگر مولا در مقام تشریع گفت که اکرم العالم العادل، در اینجا میگیم موضوع وجوب اکرام مقید عالم چیه؟ عالم عادل. ولو این که علم و عدالت دو عرض هم به قطر بودیم. و اگر در مقام تشریع بگر اکرم من کان انسانن و عادلن، این در اینجا موضوع مرکبه ولو انسان و عدالت نسبتش معروض است و عرض، عرض است و معروض. پس بنابراین این توجه داشته باشید که ما ها دائما تقید و ترکب رو برمیدونیم به عالم تشریع نه به عالم واقعی. مرحوم میرزا برگردید مرحوم میرزا فرمود که ببینید اون دو جز عرض و معروض هم یا معروض و عدم عرض میشه مقید یا غیر از این دوتاست میشه مرکب. ماها نرمه ها از کسانی هستیم که تقید و ترکب رو برش میگردنیم به عالم جعل و تشریع. بگیم اون عنوانی رو که مولا عرض کرده اگر از عنوان مقید استفاده کرده موضوع مقیده، اگر از عنوان مرکب استفاده کرده موضوع مرکبه. پس اگر مولا در مقام تشریع گفت اکرم العالم العادل میگه موضوع مقیده، اگر گفت اکرم من کان عالما و عادلا میگه موضوع مرکبه. اگر مولا در مقام تشریع گفت اکرم الانسان العادل میگه موضوع مقیده، اگر گفت اکرم من کان انسانا و عادلا چه موضوع مرکبه. کلن ماها ضابطه هم در روش مقید و مرکب برمیگرده به اون خطاب تشریع و عالم تشریع و عالم جهر که از در اون خطاب تشریع مولا از عنوان مقید استفاده کنه یا از عنوان مرکب استفاده کنه.
حتی هم موالی
او فرض میکنه حالا در خطاب تشریعی که مولایی که متفتنه این جهات رو متوجهه متفتنه فرق بین مرکب و مقید فرقش دیروز گفتیم، اما در موالی و عرفی نه این بحثا نمیاد.
موالی شرعی ممکن نیست که خطابی که میاره ترکیب بیاره قدرش تمشون
نه. اگر مولا این مولا شارع مقدس در مقام تشریع از عنوان مقید استفاده کرد، این میگه مقید، اما این تا استثناء در قید جاری میشه یا نمیشه بحث دیگر میگه. پس اگر از عنوان مقیدی و شارع استفاده کنه در خطاب تشریع، در اونجا چیه؟ میگه موضوع مقیده. اگر از عنوان مرکبی استفاده کنه میگه موضوع مرکب. در خطاب تشریع، خطابی که شارع به نفس اون خطاب تشریع و جر میکنه. حالا میگیم چرا در امر بعدی نه. الان بحث ما محاد ظاهره رو بردیم با عالم تشریع، میرزا برد با عالم واقع، ما با عالم تشریع کار داریم. وقتی میگه موضوع مقیده که در عالم تشریع، در خطاب تشریع، نه خطاب تبلیغ، در خطاب تشریع خود شارع مقدس از عنوان مقید استفاده کنه یا شارع مقدس از عنوان مرکب استفاده کنه. حالا اینکه از کدوم عنوان استفاده کرده بعد اشاره میکنیم. ما کلن ضابطمون اون عنوان در کتاب تشریعه، یعنی کتابی که شارع مقدس به اون خطاب تشریع کرده، از عنوان مقید استفاده کنه یا از عنوان مرکب استفاده کنه هیچ فرق نمی کنه. اون دو جز عرض و معروض باشه یا نه عرض و معروض نباشه، این هم امر دوم. و اما امر سفون این اصطلاح ماست، اثبات یعنی اصطلاح ماست. اون فرمایشی که میرزا گفت دیروز اشاره کردیم امکان داره عرض و معروض باشه اما اثر مال دو جزه، امکان داره دو تا عرض باشه اما اثر مال یک جزه. اون مهم در فرق بین عنوان مقید و مرکب رو گفتیم در مثال تفاوتی نداره، بلکه اثر تارتن مال هر دو جزء اینجا مناسب با عنوان مرکبه و البته اثر مال یک جزء اما جزء مقارنه، اینجا تناسب با چی داره؟ با مقیده. و ما در خطاب تشریع دائما میگیم این موضوع آیا مقیده یا مرکبه، در کتاب تشریع از چه عنوانی استفاده شده باشه.
در
کتاب
تشریع از شما
میفهمیم
که شارع اثر
را
برای چی قرار داده؟
یعنی در واقع میگیم چون شارع دقت داره جایی که اثر مال هر دو جزء باشه از عنوان مرکب استفاده میشه، جایی که اثر مال یک جزءه از عنوان مقید استفاده میشه. خود مولای عرفی هم همینطوره، اگر ملتفت و متفتن باشه در مقام تفتنش در خطابات تشریعیه خودش بین این دو گونه عنوان رو فرقش میذاره. حتی متکلم هم همینطوره، اگر متکلم فارغ بین این دو رو ملتفت باشه در مقام بیان و تکلم اگر بخواد دقیق بنویسه یا دقیق سخن بگه موضوعش عنوان مقید قرار میده یا عنوان مرکب. و ناسازگاره، چرا؟ چون اگر فرض کردیم دو عرض بود بلکه اثر مال یکی از این دو عرضه اما در مقارنت با عرض دیگر چرا ممکن نمیشه؟
اگر اثر برای هر دو باشه؟
چرا ممکن نباشه؟ یعنی علم دارای ملاک هست آن وقتی که مقارن با عدالت باشه. میرزان گفت اگر مولا گفت اکرم العالم العادل، حتما مرکبه در خطاب تشریف. اگر مولا گفت اکرم العالم العادل، حتما موضوع چیه؟ مرکبه. یعنی اکرم من کان عالما و عادلا هست. اگر مولا گفت اکرم من کان انسانا و عادلا، موضوع حتما مقیده. حالا از عنوان مرکب استفاده کردیم باشه.
اراده مولا در واقع میرزا کاری نداره.
آره، این میرزا رفته این تشخیص داده که این در عالم ثبوت بین عرض و معروض گفته به نحوی این خصوصیتی نداره. عرض و معروض مهم اینه که اون اثر و ملاک و مصلحت و مفسده مربوط به این دو جزءه یا مربوط به یک جزء مقارنه. این مهمه. وقت مولای مرتفع در مقام تشریع اگر اثر مربوط به دو جز باشه از عنوان مرکب استفاده میکنه. اما این معروف هم بحث استصحاب کاری نداریم اصلا. اما اگر اثر مربوط به یک جز باشه از عنوان مقید استفاده میکنه. لذا اگر جز که اثر داره علم باشه، اول علم رو میاره، میگه اکرم العالم العادل. اما اگر اثر مورد عدالت باشه، اون در ظرف تقارن با علم، اول عدالت رو میگه، میگه اکرم العادل العالم. اینها پس ماها رفتیم سراغ عالم تشریع، گفتیم در عالم تشریع اگر عنوان مرکب استفاده شد میگه موضوع مرکبه، اگر در عالم تشریع از عنوان مقید استفاده شد میگه موضوع چیه؟ مقید. این هم امر دوم. و اما امر سوم
که اثر مال کدام جود باشه، این که به اراده مورال
واقعه دیگه، عالم واقعه. وقتی که بعد با عالم واقعه مولا در مقام تشریع اون جزئی رو که مؤثره اون جزئی رو مصب به حکمش قرار میده، یا اکرم العالم العادل یا اکرم العادل العالم. با این پیش فرض که اگر در موضوعش که وقتی مرکب هست یک اثری باید داشته باشه، بده میشه لب میگه انجوری میشه. ولی حکمت خداوندی تعلق گرفته، یعنی اونی که موجب حکمت شده این جزء دو جزء باشه. خدمت شما عرض کنم که حاضا امر دوم. از سادس امر سوم اینه که ما دسترسی به کتاب تشریع نداریم. دقت کنید، مراد من از کتاب تشریع کتابی است که قبل از صدور اون کتاب اصلا حکمی نداریم، اصلا جدی نداریم. ما کی حکم پیدا میکنیم؟ در طول وجود اون کتاب. اینه بشه میگیم کتاب چی؟ تشریع. و اما کتاب تبلیغ چه کتابیه؟ مراد از خطابی است که صادر میشه بعد از تشریع و جعل، حالا از مولا باشه از غیر مولا باشه. اینو بهش میگیم خطاب تبلیغ. ولی ممکن داره خطاب تبلیغ حکایت خطاب تشریع باشه. خطاب تبلیغ خطابی است که بعد از تشریع و بعد از جعل صادر میشه، حالا هم از این که از مولا صادر بشه یا از غیر مولا. ولو حکایت خطاب تشریع باشه، مولا ابتداعا میگه اکرم العالم. تا گفت اکرم العالم تشریع تمام شد، خب پیدا شد و اون وجوب اکرام عالم هستش. وقتی برای بار دوم میگه اکرم العالم، این رو اصطلاحا بهش میگیم حکایت خطاب تشریع. حکایت خطاب تشریع یکی از افراد چیه؟ خطاب تبلیغ. کلن مراد ما از حکایت خطاب تبلیغ هر خطابیست که بعد از تشریع صادر میشه، هر خطابیست که بعد از تشریع وارد میشه، چه از خود مولا چه از غیر مولا، فرق نمی‌کنه. ما کتاباتی که داریم، این کتابات سه دسته میشه میشه. یکی کتابات ائمه است، یکی کتاب نبی اکرم، کتابات نبی اکرم، یکی کتابات قرآن. در کتابات نبی ائمه اینا مسلمن چیه؟ کتاب تقریبا. چرا؟ چون به جهت این که در نظر رایج بین علمای ما ائمه جز شارع نیستن، یعنی ولایت بر تشریع احکام شرعی را ندارن، این ولایت رو خداوند به ائمه نداد. لذا در طبق نظر مشهور ائمه فقط جهت مبلغن، هر کلامی هر خطابی که از امام معصوم صادر میشه میشه خطاب تبلیغ. بله ممکن داره، امکان داره که حکایت خطاب تبلیغ باشه. گفتیم حکایت خطاب تبلیغ همیشه از افراد، حکایت خطاب تشریع همیشه از افراد خطاب تبلیغ. اما خطاباتی که از پیغمبر اکرم صادر میشه، احتمال داره پاره ای از این خطاباتی که از نبی اکرم صادر شده خطاب تشریع باشه، احتمالش هست. اما اکثر خطاباتی که از نبی اکرم به ما رسیده، اونم طبق روایات ائمه از اینها، طبعا انسان مطمئنه که تماما یا اکثرا چیه؟ خطابات تبلیغی هست. میریم سراغ خطابات کتاب، آیاتی که متضمن حکم کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. این آیاتی که متضمن چیه؟ حکمه. آیا اینها خطاب تبلیغن یا خطاب تشریعن؟ اینم نمیدانیم. احتمال داره که در مرحله قبل تشریع شده باشه، بعد این تشریع به پیغمبر ابلاغ شده که به امت ابلاغ بشه. احتمال هم داره به نفس همین کتاب چیه تشریع شده باشه، بعد که نبی اکرم این کتاب رو میگفتن، اینها در واقع حکایت کتاب تشریع بوده. اینم نمیدونم، یعنی علم نداریم که خداوند متعال که تشریع کرده وجوب حجره، تشریع کرده وجوب صلات و صومره، تشریع کرده لزوم حضور برای نماز، آیا اینها خطاب تشریعی بوده که در قرآن آمده و بعد پیغمبر حکایت فرمودن برای ما، یا نه در مرتبه سابق تشریع شده و خود خداوند چیکار کرده؟ تشریعات خودش به این آیات تبلیغ کرده به ما. این هم نمیدونم.
از اولی که پیامبرها حکایت کننده بوده، حکایت کننده از خود قرآن
بوده. بله، یه کلام خداوندی رو حکایت کرده. اون کلامی که پیغمبر وقتی آیه رو قرائت میکنه مثل قرائت من و شما منتها خود قرآن بر پیامبر وحی میشه، پیامبر هم بر ما ابلاغ میکنن. اون تا وقتی پیغمبر قرائت میکنه مثل قرائت ماست، اون تا ایشون بر اساس وحی قرائت میکنه، ما بر اساس چی؟ ابلاغ نبی اکرم قرائت میکنه.
ممکنه کسی بگه تو متونه
در این کل تشریع
انجام شده، بعد
تدبیر حکایت. حالا اونا رو نمیدونیم، جزئیات هیچ اطلاعی نداریم از جزئیات تشریع. پس ما با خطابات تشریع نمیدونیم اصلا سر کار داریم یا نه، اما عمده احکام ما و شریعت ما توسط روایات ائمه هست. در این روایات ائمه دقت کنید، چند تا نکته رو با توجه داشت. یک نکته اینه که ائمه اصلا ثابت نیستش که وقتی سخن میگفتن به نحو دقیق سخن بگن. احتمال بسیار قوی میدیم که اصلا به نحو عرفی سخن میگفتن، کما اینکه ما وقتی میریم روی منبر وقتی میخواییم احکام شرعی رو بیان کنیم خیلی عرفی بیان میکنیم، مثل اونطور نیست که وقتی فقیه کتاب رسالش مینویسه که که سعی میکنه حد اکثر دقت ممکن رو چار کنه در نوشته هاش رعایت کنه. بذار اگر یک فقیهی منبر بره در روی منبر وقتی میخواد احکام شرعی رو بگه سعی میکنه از زبان عرفی سخن بگه. مثلا میگه وقتی که این گوشت هایی که مثلا تو بازار هست اینا همه مزکا هست، خب معلومه که گوشت مزکا نیست یا در واقع مزکا هست یا نیست، اما دیگه اگر نمیدون روی منبر اینا همه محکومه به تسبیح هست، اون آدم مطمئنه که اگر بگیم محکوم به تسبیح سیچکی هیچ کسی چیزی نمیفهمه، یعنی اینا محاکمه شدن بعد خاصی اینا رو محاکمه کرده محکومش کرده بگیم که یعنی چی محکومه به تسبیح هست. شما مثلا اینجوری رو من برمیرید میگه این آقای گوشت هایی که تو مغازه هست این مرغ هایی که هست گوشتی که هست اینا حلاله اینا تسبیح شده هست، با اینکه شما از کجا میدونی اینا حلاله هست؟ کجا میدونی؟ هیچ کسی نمیدونه الا خداوند متعال. منتهی که نمیگه اینا محکومه به هدیگته محکومه به تسبیح هست، شما شک نکنید که هیچ کسی اگه بگید محکومه نمیفهمه یعنی چی معنی باشه. اقراز نوعیه شدن بله تو درس میگادم تو درس فقه اینه بعد انسان برای طلبه میگه، اما در روی منبر نمیگه اینا محکومه به تسبیح هست.
استاد مخاطب بشن
اهل علم بودن مثل محاضر خب خدمت شما هم چند نفر میشه اینا همشون بر فرضی که در اون زمان این باشن چند نفر بودن؟ بعدم این که خود زراره که باز برای ما نقل نکرده، باز زراره کسی دیگه از اون نقل کرده، کسی دیگه از اون نقل کرده تا به نقل رسیده به ما بفهمیم.
امام علیه السلام میتونست که از سخنانشون در آیت استفاده برد؟
خب اشکال نداره، ما اینها ما میدونیم رو من برای امکان داره صدا اون ضبط بشه همه جا صد سال دیگه پخش بشه، اما چاره چیه؟ باید عرفی سخن میکنه.
فرق از بین
چه فرق کنم؟ اونا تبلیغ دین کردن برای همین عوام الناس، علما و فقها هم تبلیغ دین میکنن برای همین توده مردم. خدمت شما عرض کنم که این یه نکته برای در قسمتشون مقامشون بده، اما در روشون فکر نمی کنم فرق کنه، یعنی ایمان مثلا روش غیر عرفی دارن وقتی من بربرن مثلا من بر به معنی این که تبلیغ دین کنم فکر کنم همون رویه عرفیه رو استفاده می کنم، یعنی بعید یک رویه نامتعارفی رو داشته باشم در تبلیغ چی؟ دین و شریعت.
در
حالی
که ثابت باشید مثل زوراره اینا توی جلسه شخصی
گفتن
و
بعد هم
نقل
به معنی فرض کنید که اینا همه احتمالاتیه، احتمالات زمینه دیگه، بیش از این که نیست. اطمینان دارید شما این روایت الفاظ امام بوده؟ کجا اطمینان داریم؟ نهایتش زن میداریم، زن چه فایده داره؟ همون فهمون
شما
دو تا
مقام داره،
چون
که خود امام
هست. اولا من مقام اول بودم که خود امامم احتمال نمیدیم امام مثل لسان قارونی سخن میگفته، یعنی رویه بیان امام مثل رویه فقها و علما بوده. وقتی مرگون به شما مراجعه میکردن عرفی سخن میگفتن،
نه ده
خب فرض اینه که زراره که به ما نگفته، زراره با سه واسطه رسیده به ما، خب فرض اینه که تمام این روایات زراره از کتاب زراره است، این هم ثابته.
این
در بعضی موارد فرض بیار ثابت بشه، نه میام در بعضی موارد فرض کنیم سیره هم بوده، اما تک تک این روایه روایتی داریم که بتونیم بگیم حتما این روایت به خط زراره بوده، زراره لفظ امام رو نقل کرده، تک یه مورد هم شما نیتونی پیدا کنیم. یعنی ما وقتی روی زمین مباحثه میکنیم نه رو آسمان، ما کتب کتاب ها دستمون هم کتاب اربعه، کتاب اربعه هم جمع شده توی کتاب به نام وسایل شیعه، یه فقیه از اول عمرش تا آخر عمرش یک کتاب بیشتر نداره. مرحوم شیخ در یه جایی از کتاباش نوشته که اصفایی کرده که من الان نمیتونم تطبق کنم چون من از کتاب حدیثی فقط یک کتاب بیشتر ندارم، اگر اشتخ نکنم اون کتاب استفسار بوده نوشته در همین مجموعش در یک جایی عذر میاره که من کتاب حدیثی ندارم، فقط یک کتاب حدیثی دارم، اونم استبصار. آره که این تنها کتاب حدیثی که داشتم یک کتاب بوده، معنیش ما حدیثی دیگر از کتاب دیگر هم نقل میکرده، دقت کردیم. حالا در زمان ناهازا اونی که ما دیدیم مشاهده کردیم یه فرقی از اول عمرش که بله 20 کتاب حدیثی دارم، اون یک کتاب حدیثی فقط نگاه میکنه، اونم کتاب چیه؟ مسائل شیعه. به کتاب دیگه نگاه نمیکنه. اگه یه مورد خاصی پیدا بشه که مثلا به مصدر این روایت در کتاب تهذیب بخواد مراجعه کنه، در این به کتاب وسائلشون بگه. این وسائل چیه؟ کتاب اربعه رسیده به کی؟ به مرحوم کلینی، به مرحوم شهر رامنی. کلینی هم نقل کرده این روایت از زراره. بین کلینی و بین زراره ما نزدیکترینشون میگیم که مرحوم کلینی باشه، شهر بیش از 100 سال فاصله داره. مرحوم کلینی هم نقل میکنه از زراره با 2 یا 3 واسطه. شما یه روایت میتونیم پیدا کنیم که مطمئن بشیم که این روایت در خط خود زراره بوده و اون روایت هم همین رو نقل کردن برای کلینی و زراره هم درست همین الفاظ امام رو در این نوشته نقل کرده، فعل مجلس هم جا نوشته. شما تیگه مورد هم میتونیم پیدا کنیم، فکر نمی کنم پیدا بشیم حتی یک مورد. خب احادیثی که متواتر هستن، حالا مثلا فرض کنیم مثلا همین نسخه کلینی به ما، این متواترن به ما رسیده، اما کلام از کلینی تا زراره هست. خب اصل اشکال نداره، پس ار نیست باشم، اگر اصل باشم به ساحت کافیه، اصل نداریم. از نمیگه آقا که اینها خطا نکردن، حسابت میگه اینها دروغ نمیگن، اما در نقل به معنا دقیق نقل کردن یا نمیشن نیست. منتها معناش این نیست که انسدادی بخواهیم بشیم، تو اصول مطرح میشه، نه انسدادی نیستیم. پس از یک طرف ائمه احتمال نمیدیم که یک رویه غیر عرفی داشته باشن در تبلیغ شریعت، از یک طرف این روایات با وسائل به ما رسید، از یک طرف نقل به معنا هستش. خب از این مجموعه میشه تشخیص داد که کدوم یکیش عنوان در کتاب تشریح بوده؟ نه. و نوعاً هم در استنباط که وقتی مراجعه بکنید روایات اونقدر لسان عدیده‌ای داره، دقت کردیم که آدم نمیفهمه که دقیقا این موضوع مرکب بوده در این ها مقید بوده و السنه متفاوت و السنه مختلف روایت میتونه نیست که الفاظ السنه روایت یکی باشه. لذا فقها ها در مثل مسئله خمس فائده گیر کردن که دقیقا موضوع خمس چیه؟ زایی دقت کردن مشهور مصالحه کردن، هیچ وقت اصل عملی رو جاری نمی کنن. چرا؟ چون از روایات آدم نمی فهمه که عنوانش الفائده هست و لم یکن زائده یا الفائده تو زائده هست. لذا در همه موارد شبه و شک شبه موضوعی نشبه حکمی، فقها ها میگن شخص در مورد اون چیکار کنه؟ با مرجع و مشتهد خودش مصالحه کنه، یا باید مشتهدی مصالحه کنه. بنابراین ما راهی هم نداریم که دقیقا به خطابات تشریح تا خطابات قرآن هم مطمئن نیستیم که این خطاب تشریح بوده، شاید این حکایت از یک لسان دیگری بوده. وقتی خواست یک لسان عرفی پیدا بکنه شده چی؟ یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت. کتاب تشریح کیفیت ما در دسترس ما نیست، پس بنابراین باید مراجعه بکنیم به همین روایاتی که داریم که بعد خواهم گفت. این روایت هم این خصوصیات روایت درش توجه کرده.
خود قرآن هم نمیشه داشت مقیدی مرکبه؟
نه، چون مطمئن نیستیم، مطمئن نیستیم که این تعبیر تعبیر دقیقا عنوان تشریح بوده یا این که نه شد در خطاب تبلیغی از این بند استفاده شده.
حکایت
از تشریح با خطاب تشریح یکی، حکایت تشریح مراد جاییست که الفاظ تشریح تکرار بشه، مثل این که مولا در مقام تشریح بگه اکرم العالم، بعد دوباره همین جمله خطاب تشریح تکرار بشه، این رسم هم بشه بیم حکایت خطاب تشریح.
بعد از آیات
من نه که یک چیزی اضافه نکنه، نه اون الفاظ کلام اضافه نکنه، یعنی با قرآن اضافه نکنه، اون معلوم کلام خداوندیه، این الفاظ خداوندیه، اما خداوند به نفس این خطاب تشریح کرد یا نه به خطاب دیگری تشریح کرد، بعد در مقام تبلیغ تشریح خودش از این خطاب استفاده کرد. بله، خداوند وقتی خواست اون تشریع حجر، وجوب حجر ابلاغ بکنه به مسلمین، از این کتاب استفاده کرده.
زمان تشریعش
دیگه بوده؟ احتمال مثلا 6 ماه قبل بوده. خب تشریع برمونده حکمت تشریع شده، به جبرئیل ابلاغ شده، یعنی در نفس همون زمانی که کتاب صادر شده تشریع شده، چون اونا رو ما نمیدونیم، اون جزئیاتش اطلاعی نداریم، نه اینکه بخواییم بگیم، اینا احتمالاتیست که میگیم. اما همین تشریع خداوند به نفس این کتاب چیکار میکنه؟ به مسلمین ابلاغ میکنه. خود خداوند میشه مبلغ تشریع خودش. وقتی میخواد بگه این وجوب رو من جعل کردم، تشریع کردم، میگه لله علی الناس حج البیت. خدمت شما عرض کنم که این هم نسبت به امر سوم، پس ما راهی به خطاب تشریع نداریم.
با توجه به اینکه تغییر یا تغییر اثر شرعی داشته، عدم بیان در اینجا بیان عدم.
خب ببین وقتی میگیم تأثیر داره، تا چه مقدار شارع اعراض داره؟ شاید به همین مقدار بیان اینجوری، به همین که اتفاق افتاده، محصول قرض شارع هست. ما چون قرض شارع نمیدونیم در چه دائره‌ایه. مثل اینکه بعضی میگن خب شارع مقدس مثلا امام صادق به کتاب و عرف خودش مینوشت، هیچ کسی هم جرأت نمیکرد تعلیقه بزنه. خب راحت میشد، خب داخله که صد در صد راحت میشد، اما بسیار از راه طی میشد، اما مصلحت نبوده. دقت کردیم همین مقدار بیانی که با همین روایات متعارض و متضارب و روایاتی که در فهمش باید رفتا خیلی بین فقهای و محدثین در فهم روایات هم با هم اختلاف دارن و کاملا طبیعی هم هست، همین مقدار کافی بوده، یعنی محصل قرض شارع بوده. اگر غیر از این بود، مثلا به جای 500 تا آیت الاحکام، آیات الاحکام مثلا میشه 5000 تا، اون نیمده، همین مقدار کافی بوده برای فرض الهی، فرض شرعی. پس بنابراین این نکته هم توجه بید که ما به خطاب تشریع دسترسی تقریبا نداریم، یعنی نمیدانیم داریم یا نداریم، چون احتمال داره این کتابات قرآن اصلا خودش نفس کتابات تشریع بوده که توسط نبی اکرم برای ما این کتابات چیه حکایت شده. و اما امر چهارم که مهمترین امر نتیجه
از قرآن چیزی برخلاف تشریع باشه؟
برخلاف تشریع نه قطعا نیست، منطبقی خداوند فرمونده لله علی الناس، ما هیچ دلیل نداریم که خداوند وجوب حجر به نفس همین کتاب با همین جمله بندی و الفاظ تشریع کرده باشه، این رو دلیل نداریم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خود این آیه بعیده که نفس تشریع صوم چی بوده، به نفس چین کتابی در مرتبه قبل بوده، مگر در وقتی که نازل شده به نفس نزولش یه تشریع شده باشه. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. احتمال داره، خصوصا که مثلا در این آیه احتمالش نیست. چرا؟ چون به جهت این که اقیم و صلات این از قیود چیه؟ از قیود واجبه. قیود واجب در نفس کتاب تشریع و هم باید جمع بشه، نمیشه قیدش برد بیاد. تبلیغ قید برد اشکال نداره، اما در مرتبه جمع مقیدن باید جمع بشه. نمیشه اول بگه اقیم و صلات بعد بگه اداهمتم الى صلات، نمیشه. در همون تشریع مقیدن باید تشریع بشه، چون بحث موضوع نیست، بحث متعدده. کلن اون حتی اگر خطاب تبلیغ هم بگیریم، دقت کنید، اگر خطاب تبلیغ بگیریم ما قائلیم که تخصیص برنمیداریم. اگر خطاب تشریع بگیریم، چرا علما معتقدن که هم خطاب تشریع تخصیص برمیداره هم خطاب تبلیغ، ما هم این قبول کردیم کبرای کلیشه. خطاب تشریع چجوری تخصیص برمیداره؟ این رو قبول کرد، توضیح بدیم در جوابش. در دوره قبل قائل بودیم که تخصیص در خطابات تشریع ممکن نیست، بعدن حضور کردیم بودیم نه ممکنه، خطاب تشریع هم قابل تخصیصه. تخصیصش نمیتونیم، خطاب تخصیصش دقت کردیم که خطاب تخصیصش میتونه مبلغ بگه، این قابل تخصیص هست. اینو توضیح دادم.
اگه تبلیغ باشه قابل تخصیص بردار نیست؟
بردار هست. قبلا گفتیم خطاب تشریع غیر قابل تخصیصه، بعدا حضور کردیم گفتیم نه خطابات تشریع هم قابل تخصیصه. خب اینا بحث استه بود. عمده بحث مرحله چهارمه. حالا این حرفا رو گفتیم، بالاخره چیکار کنیم؟ ما استصحاب رو جاری بکنیم یا جاری نکنیم؟ انشاءالله در جلسه آینده این رو توضیح میدم. بفرمایید. به وسیله
ای که قابل تخصیصه بوده
بعد احمد ببین تخصیص رو مخصص رو دیگری میتونه بیان کنه، مشکلی نداره. که مثلا بله نه یه دفعه بیان تخصیص اون مشکل نداره، خود تخصیصه فی نفس ثبوتن ممکنه، اون تا اثباتن مقاینه که نمیتونه اینا مخصص باشه. یه بیان تخصیص داره، یه خود تخصیص داره، هر دوش ممکنه.